سلام، من محسن بوالحسنی هستم. خیلی خوش اومدید به پادکست خرقه. همونطور که مستحضر هستید، ما تو این فصل جدید پرداختیم به شخصیت شمس تبریزی، آرائش، نظریاتش و جهانبینیش از لابلای سطرهای مقالات شمس. ما گفتیم که شمس تبریزی هستی و چیستی انسان رو، اون اصالت درونی انسان رو، کرامت انسانی رو مقدم بر هر چیزی میدونه و دروازه کشف حقیقت. در این راستا گفتیم که همین انسان تنهاست، غریبه و در یک جایی قرار گرفته که از موطن اصلی خودش دوره. اینها رو گفتیم. لطفاً خواهش میکنم حتماً اگر قسمت‌های اولیه پادکست خرقه رو نشنیدید که ما اونجا درباره شمس تبریزی، زندگیش، داستان زندگیش و در فصل دومش درباره مولانا و در فصل سوم درباره دیدار اینها و تأثیری که روی هم گذاشتن صحبت کردیم رو اگر نشنیدید حتما برید بشنوید. پیش نیاز بسیار خوبیه. توی کانال تلگرام هم لینکش رو گذاشتم. لینک تمام قسمت ها در کست باکس هم هست، در جاهای دیگر هم هست. برای اینکه درک بهتری از مباحث این فصل جدیدی که امروز قسمت هفتمش رو تقدیمتون میکنم داشته باشید، حتما دونستن اون پیش نیازها ضروریه برای اینکه بتونیم درک و دریافت درستی از شمس تبریزی داشته باشیم. ما قراره که بحث مراحل سلوک رو از منظر شمس تبریزی در مقالات شمس پی بگیریم. دو تا قدم رو گفتیم، دو تا پله رو، دو تا منزل رو گفتیم و حالا بریم به یک منزل دیگه که زیر مجموعه زهد و شمس در جاهایی از مقالات بهش پرداخته به اسم تبتل و فنا. تبتل و فنا چیزیه که در ادبیات عرفانی ما، در متون عرفانی ما زیاد به چشم میخوره. شمس تبریزی هم یا عیناً حرف زده یا به کنایه و با مضمونی صحبت کرده که مقصود همین بحث تبتل و فنا در دیدگاه عرفاست. بریم و قسمت هفتم رو با هم دیگه شروع کنیم. یادتون نرفته که ما اصرار کردیم و بسیار بسیار دربارش صحبت کردیم، گفتیم که شمس تبریزی اولین قدم و اولین منزل رو همون خارخار درونی انسان میدونه. یعنی وقتی که نیازی در انسان شکل میگیره، آتشی شکل میگیره در انسان و به دنبال سیراب شدن میره. گفتیم هر چیزی در منظر آدم سالک، آدم عارف جلوه‌گری نمی‌کنه، چیزی حواسش رو پرت نمی‌کنه مگر آن چیزی که بتونه اون رو برسونه به اون سیراب شدنه، به اون رفع آتش کردنه. پس نیاز برای حرکت کردن از منظر شمس قدم اوله. وقتی که حرکت کردین، وقتی که قدم از قدم برداشتید، حالا پای منزل‌های دیگه میاد وسط. در راه منزل لیلی که خطرهاست، در آن شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. این مراحل یکی یکی سخت‌تر میشه و یکی یکی باعث میشه سره از ناسره کنار بره و فقط اون آدم‌ها، اون عرفایی باقی بمونن که آدم رفتن تا ته این منازل و رسیدن به حق و حقیقت هستن. قدم دوم رو گفتیم زهده. زهد یعنی چی؟ بریدن از لذات دنیوی، بریدن از هر آن چیزی که شما رو به عنوان ماده سرگرم میکنه. زهد چیزیه که شما رو به یک تفرد میرسونه. اگرچه دربارش حرف زدیم، گفتیم که اسلام میگه روحانیت در اسلام وجود نداره، اما شکل و شمایلش در عرفان اسلامی متغیره، شکل و شمایلش فرق میکنه. تو پرانتز داشته باشید، ما قسمت‌های اول براتون تعریف کردیم، براتون توضیح دادیم، گفتیم که عرفان شکل هنرمندانه ای از دینه. یعنی شکلیه که هنرمندانه بر مبنا و با خواستگاه دینی بنا شده. اگر کسی بهتون گفت که عرفان از دین جداست، حتما داره سرتون کلاه میذاره یا آدم نادانیه. نه، عرفان بروز هنرمندانه دینه. در هر دینی، در هر آیینی این میشود گفت که به قول آقای شفیع کدکنی کامل ترین تعریف درباره عرفانه. عرفان هم از صوفیگری جدا نیست، هر دو یکی هستن و این چیزی که در جامعه اصولا رواج داره یا به گوشتون میخوره هم زیاد جدی نگیرید. هر دو یکی هستند، حالا ممکنه در طریقت‌های مختلف اسامی مختلف داشته باشن، عناوین مختلف داشته باشن، اما حرف یکیه. خیلی از دوستان گفته بودن که آقا چرا درباره سماع صحبت نمی‌کنی؟ چرا زودتر نمی‌رسی به بحث سماع؟ این سماعی که انقدر فراگیر شده، تبش تند شده، تا نشناسیدش، تا خوب درکش نکنید، تا متوجه جزئیاتش، شرایطش، حالاتش و تا تسویه نشید، تا تکلیفتون با خودتون، جهانتون روشن نشه، هیچ فایده ای نداره. خود شمس تبریزی هم حالا قبلا گفتیم، باز هم به بحث سماع برسیم دربارش صحبت میکنیم، خود شمس تبریزی هم من میکنه، میگه اگر به چند دسته میگه اینا بهشون سماع حرامه و اصلا اینا نباید سماع کنن، که بعدا سر جای خودش بهش میرسیم. آن چیزی که از نظر من مهم است اندیشه شمس تبریزی و مولاناست. تا شما این اندیشه رو نفهمید، با تمام وجود درک نکنید، بقیهش یه سری تزئیناته، بقیهش یه سری به قول امروزی ها شوهای به درد نخور. و سعدی میگه که آن را که خبر شد خبری باز نیامد. کسی که به اون سرچشمه، به اون اصل ماجرا رسید، دیگه علت عاشق ز علتها جداست، دیگه علتش و معلولش فرق میکنه. بریم بحث تبتل و فنا رو، مقدمه‌مون دوباره طولانی شد، بریم بحث تبتل و فنا رو با همدیگه پی بگیریم. خیلی بحث شده در تبتل و فنا، توی تعابیر عرفانی ما هم خیلی زیاده، خیلی دامنه داره. کسایی گفتن که طبقات صوفیه اولین کسیه که کتابیه که درباره فنا و بقا علمی صحبت کرده و و و، که کاری نداریم، خیلی بحثمون پراکنده میشه از این مسیر میاد بیرون. نکته اساسی اینجاست که مسیر فنا، راه فنا پیش عرفا، گذر کردن از وجود خوده. یعنی این یه مقداری بحثش فرق میکنه با زهد، جلوتر از زهد، زیر مجموعه زهد، یا حتی شاید بگیم هست. این که عارف از وجود خودش گذر میکنه و تماماً اون حجابی که از این وجود در برابر رسیدنش به حق و حقیقت هست بر می‌داره، و این معنی فنا شدن در چیز دیگری، تبدیل شدن به چیز دیگری، تماماً چیز دیگری شدن. تبتل معنیش زهده، یه معنی نزدیک به زهد داره. پس فنا رو گفتیم، فنا یعنی گذشتن از وجود خود، از خود گذشتگی به معنای اخصش. تبتل معنیش چیه؟ یعنی بریدن از دنیا، از دنیا دوری کردن و از هر چیزی که غیر حق باشه دوری کردن. این بهش میگن تبتل. خیلی بله به زهد نزدیکه، خیلی وقتا معادل زهد گرفته میشه و این زیر مجموعه ای از تبتل و فنا، زیر مجموعه ای از بحث زهدیه که با هم جلسه قبلی دربارش صحبت کردیم. در مقالات شمس اینو داریم، در مثنوی سنایی داریم، فکر کنم هفته پیش هم صحبت کردیم که ابوالقاسم قشیری یک بندی داره، میگه بنده به دو قدم به خدا رسد. ابو سعید میاد یک، به قول امروزی ها، یک کامنتی میذاره، یک انقلتی زیر این میذاره و مخالفتی میکنه با این حرف به ابوالقاسم قشیری، که میگه که دو قدمه بنده تا رسیدن به حق، دو قدمه. ابو سعید میگه دو قدم نیست، اتفاقا یک قدمه. میگه میان بنده و حق یک قدم است و آن است که یک قدم از خود بیرون نهی تا به حق رسید. میگه همین قدم اولت قدم آخرت هم هست، اصلا دو قدم نیست، یعنی شما یه قدم برداری فنا بشی در راه محبوبت و تبتل داشته باشی که از جهان اطراف جهان مادیت بگذری به خدا رسیدی. این رو حالا میگم خیلی ها گفتن، شمس همین حرف رو درباره گذر کردن از وجود خود و رسیدن به حق جای جای مقالات گفته، دربارهش صحبت کرده. اما یه نکته درباره فنا بهتون بگم، عموما فنا رو خیلی از عرفا آخرین مقام طریقت میدونن، آخرین منزل طریقت میدونن و بعد از اون میگن بقا، یعنی که وقتی سفر نهایی اتفاق میفته، سفر به معبود اتفاق میفته، اون اسفار اربعه که بعداً دربارش حرف میزنیم که بوعلی سینا چهار سفر رو برای روح سالک و جسم سالک در نظر میگیره. جلسه‌های قبل یادتونه که اگر یادتون نیست لطفاً برید حتما جلسه‌های قبل رو گوش کنید که گفتیم که شمس یک مسیر و اون نهایت کار قرار میده. دقت کنید اینجا خیلی از عرفا میگیم فنا رو میذارن، شمس مستی رو میذاره. اون طرف این موازنه چی رو قرار داد؟ شمس میگفت بعد از مستی هوشیاریه. در بحث فنایی که خیلی از عرفا بهش آخرین منزل سلوک میگن، بعد از فنا بقاه. اینجا تجمیع دوتا چیز شاید نامتجانسه. شما زمانی که به فنا میرسی و تمام اون چیزی که باید رو نثار میکنی، اون موقع زنده ابدی میشی و اون موقع لپ تو میگیره و میگه تو پیروز شدی، آفرین به تو و تو منی و من تو هم. شنیدید که در تذکرةالاولیا هم هست که میگه معشوق زمانی میشود گفت معشوق که وقتی خواستی صداش کنی بگی ای من. این مرحله بقا ای منه، زمانی که معشوق به تو میگه ای من. حالا تصور کنید معشوق تو چیزی فراتر از این معشوقهای زمینیه. پس میتونیم اینطوری بگیم که فنا در واقع اون مرحله رسیدن و وصال به معشوقه. اما از قدیم الایام شنیدید یک عبارتی هست، آقای مهدی سالاری نسب ازش استفاده میکنه، اصطلاح زیباییه، میگه شرکت سوزی. اما چون در این آتش عشق هم عاشق میسوزه هم معشوق، بنابراین مردن یک طرف در این اصله، یعنی یک نفر میره که خودشو فدای معشوق کنه و بعد از اینکه خودشو فنای معشوق کرد، در واقع میشه گفت که فنا و راه فنا تو تصوف عاشقانه معادل این راه عشق است. شما این در بستر عافیت نمیتونی عاشق باشی، باید بری سر بدی، بی دریغ باشی، نه که تا به کسی، به محبوبی محبتی کردی از سر دلت، دو روز دیگه براش فاکتور صادر کنی به روش بیاری. میگه نه، اصلا این خبرها نیست، تازه میری تمام این مراحل رو میگذرونی و کشته میشی در راه معشوقت. و این کشته شدن معشوق، این هیبت مقتول معشوق، در واقع اون زندگی ابدیشه، اون زنده بودنشه، هم به معشوق میرسه و هم خودش معشوق میشه. پس این یک فصل و نگرشیه که باید زندگیش کرد، روی کتاب ها نیست، روی نمیدونم حرف و توی سماع و توی این چیزا نیست. تربیت میخواد آدم بیدریقی باشید، تربیت میخواد عشق بورزید بدون اینکه انتظار داشته باشید به شما برگرده. برای اینکه زیبا بشید، حرج از این مردن در مقالات شمس و در جابجای مثنوی که ترجمان مقالات شمس اینه، زیباتر شدن، شما زیباتر بشی، به خاطر اینکه هرچه به اون معشوق، به اون محبوب، به اون حقیقت نزدیکتر بشی تو زیباتر میشی. و گفتم هیچ راهی هم بدون سختی و سختی‌های شدید نیست، اما بعد از این سختی‌های شدید یک فرجی هست. کاری که شمس برای تحول و پرورش مولانا انجام داد هم همین بود دیگه، یعنی ویران کرد مولانا رو، خرابه‌ای کرد مولانا با جاه و جبروت رو، به یک خرابه، به یک ویرانه تبدیل کرد. برای اینکه دنبال دو چیز بود، اول دنبال این بود که خانه وجود مولانا رو از اون چیزی که قبلا بوده خالی کنه و بعد شروع کنه به ساختن اون. یعنی چی؟ یعنی اون تبتل و فنا نیاز داشت. مولانا یک منیتی داشت بیش از شمس تبریزی که خیلی به اون قره شده بود. تو این سریال مولانا، این سریال ترکی مولانا، یک سکانسی داره، یک کوزه ای رو به دست گرفته، همون اول دیدارشون یک کوزه ای رو به دست گرفته و به مولانا، شمس تبریزی به مولانا میگه هنوزم میخوای با من باشی؟ میخوای بیای و تحت آموزه های من قرار بگیری؟ میگه آره، چرا انقدر منو میترسونی؟ یک کوزه دستش میگیره و این رو خورد میکنه، میزنه زمین و میگه چون به چنین چیزی تبدیل خواهی شد، آیا مرد این هستی؟ چنین انسانی هستی با چنین ظرفیتی؟ و قبول میکنه. و البته خب شمس هم میدونه که مولانا چنین ظرفیتی داره. مولانا اودیسه خودش رو شرح میده، میگه اون کسی که منو زنده کرده چطوریه؟ شرایط من چطوریه؟ میگه مرده بودم، زنده شدم، گریه بودم، خنده شدم. این مال دوره‌ایه که خیلی حالش خوبه، شمس هستش. اما این سناریو رو حالا تو خود زندگی شمس ببینید، این تبتل و فنا و پس از آن بقا رو. زمانی که شمس میاد به قونیه، زمانی که مولانا رو در بر میگیره، مولانا کم کم متحول میشه، مراحل مختلفی رو سیر میکنه تا از اون خامی به پخته بودن میرسه. خام بودم، پخته شدم، سوختم. زمانی که میسوزد، زمانی که میگوید ای بنده چه میخواهی، میگه که همین که میسوزی. زمانی که میفهمه این آتش عشق خیلی جذابه، میرسیم به اون جایی که حالا شمس رها میکنه و میره، تمام میشه در ظاهر. اما مولانا تمام نمیشه و بعد از رفتن شمس و بی نتیجه موندن تلاشش برای پیدا کردن شمس، مولانا شمس رو درون خودش میبینه، متوجه میشه که معشوق خودشه. همین چند دقیقه پیش گفتیم در بقا این اتفاق میفته. وقتی شما از اون فنا عبور میکنی، به سلامت بیرون میای، چون فنا یک فنای مادی صرف نیست دیگه، وقتی از اون بیرون میای و مولانا وقتی خودش رو پیدا میکنه بعد از شمس، میفهمه که تمام وجود شمسه، هیچی غیر از شمس، هیچی غیر از جهانبینی و عظمت شمس در مولانا کم نشده، بلکه بیشتر هم شده. تو بمیر در راه اون تا اون خودشو به تو نشون بده. دقت کنید به این دوتا بند، میگه چون خود را نفی کردی او اثبات شد، یا جای دیگه میگه هر که خود را شناخت به نیستی، خدای خود را شناخت به هستی. خیلی روشنه، واقعا بحث خیلی پیچیده‌ای نیست. ابتدا نامه را هم داشته باشید، این تیکه که براتون میخونم. شمس تبریز را به شام ندید، ابتدا نامه سلطان ولد پسر مولانا. شمس تبریز را به شام ندید، در خودش دید همچو ماه پدید. گفت گرچه به تن از او دوریم، بی تن و روح هر دو یک نوریم. خواه او را ببین و خواه مرا، من ویم او من است ای جویا. مشخص شد که میگه زمانی که رفت و ناامید از جستجوهاش در شام و حلب و اینا برگشت، متوجه شد که شمس درون خودشه و شمس جایی بیرون از مولانا نیست و مولانا و شمس با هم یکی‌اند و این اوج درجه و اوج منازل عشق و عرفانه. عشق و عرفان با همند، عرفان و عشق برآمده از یک خواستگاهند، از یک منبع نیرو میگیرند و از شناخت میان و از عشقه. وقتی که میپیچه اون شیره، اون ریشه به دور اون گیاه و اون رو خشک میکنه، تازه شما عارف میشی به وضعیت خودت و تازه شما یه حال غریبی بهت دست میده، یک سرخوشی بهت دست میده که هیچ کس نمیتونه این سرخوشی شما رو درک کنه مگر کسی که در جای شما، مگر کسی که درک درستی داره یا حداقل تجربه درستی. پیش بریم، کمتر از این شاخه به اون شاخه بپریم، بحث تبتل و فنا رو هم کم کم ببندیم، یکی دو مورد دیگه مونده اونا رو هم بگم و بریم به منزل بعدی عرفان و سلوک از منظر شمس تبریزی بپردازیم. شمس تبریزی اصولاً معتقده که بقا و کشف حقیقت بعد از فنا اتفاق میفته، یعنی تا شما به مرحله، درجه و مقام فنا شدن نرسی نمیتونی به بقا و حقیقت برسی یا دستیابی به معشوق. چهره معشوق و شما بعد از اینکه از خودت کامل گذشتی میتونی ببینی. این جایزه، این هدیه اون موقع به شما داده میشه. این تیکه رو با هم بشنوید، هم زیباست به لحاظ ادبی و همین که پر از حرف، از جمله نکته هایی که گفتیم. ساختن در سوختن است، خرابش کردم که عمارت در خرابی است. چندان علمها می داند و هیچ صلاح کار خود نمی داند. این رو در صفحه 309 مقالات شمس تصحیح آقای موحد میتونید ببینید. داره خورده میگیره به اونایی که خیلی علم دارن، خیلی منم میکنن، ولی اصلا حواسشون نیست که اصل موضوع اینی که بسوز، اینی که برو زجر بکش، برو عرق بریز، برو تلاش کن، برو با دلت گریه کن. گفتیم جلسه‌های قبلی، مرا چه جای خفتن و خوردن، تا آن خدا که مرا همچنین آفرید با من سخن نگوید به هیچ واسطه‌ای و من از او چیزها نپرسم و نگوید، مرا چه خفتن و خوردن. برای آن آمدم که می خورم از امیا، چون چنین شود و من با او بگویم و بشنوم معاینه و مشافهه، آنگه بخورم و بخسبم، بدانم که چگونه آمدم و کجا می روم و مخلص من چیست و عواقب من چیست و فارغ می زیم. صفحه 735. خیلی نکته داره بچه ها، دوستان، عزیزان من. میگه که اصلا به من میگن غذا بخور، میگه من اصلا کامم به غذا خوردن نمیره تا زمانی که اون معشوق، اون حق رو نبینم. میگه به معاینه، یعنی نزدیک، یعنی به مشافهه ببینم و باهاش حرف بزنم. مشافهه، شفاهی، معاینه، عینی، ببینمش و باهاش حرف بزنم و باهاش دیالوگ کنم. میگه اصلا تا چنین وقتی من اصلا آروم و قرار نمیگیرم. مقصودش از خفتن و خوردن همین، یعنی آروم و قرار نمیگیرم. چرا ببینمش؟ برای اینکه بگم آقا من کجا اومدم، چطوری اومدم، کجا خواهم رفت، عواقب من چیه. خدا ببینید نگاهش به خدا چطوریه. تو را مانع هاست، مال قبله اغلب حق است، رهروان آن را فدا کند. یک پول عزیزتر است پیش دنیا پرست از جان شیرینش، گویی او را خود مگر جان نیست. اگر جان بودیش مال پیش او از آن عزیزتر نبودی. بحثت رها کردن و زهده. میگه این مالو بده بره، چیه چسبیدی به این، هرس میزنی. جای دیگه ای در صفحه 290 میگه که مرا یک دوست نمایی بود. میگه یک دوستی داشتم، خیلی ادعای دوستیش میشد و اینا. مرا یک دوست نمایی بود، مریدی دعوی کردی، یعنی میخواست بیاد مریدم بشه. میآمد که مرا یک جان است، نمیدانم که در قالب توست یا در قالب من. به امتحان روزی گفتم تو را مالی هست؟ مرا زنی بخواه با جمال، اگر 300 خواهند تو 400 بده. خشک شد بر جای. میگه با یه آدمی بود خیلی ادعای ارادتش میشد، اون بی‌دریغ بودن، اون بخششه، اون بده بره آقا کیف کن، حال کن. میگه من یه دوستی داشتم، دیدید میگن دوستی های امروزه همش معامله است. میگه من یه دوستی داشتم اصلا میخواست بیاد مرید من بشه، دست سرم بر نمیداشت. یه روز بهش گفتم آقا تو پول داری؟ اگر پول داری من یه دختری رو میخوام، برو اینو برای من بگیر و اگر 300 تا سکه مهر خواستم تو 400 تا بده. میگه تا اسم پول اومد خشک شد، یعنی که رفت به یه کارش و دیگه در واقع بر نگشت. توی مناقب العارفین آقای افلاکی هم یه نکته‌ای اومده، یه بخشی اومده با هم بخونیمش. در ما مرید به سه گونه حال راه تواند یافت، اول به مال، دوم به حال، سوم به نیاز و ابتهال. در قدم اول امتحان محبوب محب را جز به ترک دنیا نیست. اینو از قول شمس آورد، حالا ما نمیدونیم اینو از کجا ضبط کرده، تو مقالات من ندیدم همچی چیزی. میگه سه نوع میتونن بیان سمت ما و مرید ما بشن. ما اولین آزمایشی که میذاریم اون بحث زهد دیگه، میگه ما اولین آزمایشی که میذاریم، اولین چیزی که طرف رو به قول امروزی ها تست میکنیم اینه که آقا مالتو ببخش، ببینیم اول از مالش میگذره یا نه. این تیکم زیباست، کار نفس من دیر است که تمام شده است. یعنی چی؟ یعنی این ترک نفس کردن، این تبتل و روی گردانی از لذات نفسانی دنیا، لذات مادی دنیا، شمس میگه برای من خیلی وقته پروندهش تموم شده. از بحث تبتل و فنا و زهد بگذریم، بریم حالا دیگه به منزل بعدی برسیم. یادتونه گفتیم ابتدای همین فصل، همین قسمت و در قسمت‌های گذشته هم این رو گفتیم، گفتیم که عرفان اسلامی به هیچ عنوان از دین اسلام جدا نیست و تجربه، نگاه و یک منظر هنرمندانه به دینه. یک فصلی رو شمس با تمام چی میگن شلنگ تخت انداختنش، با تمام عصیانش داره و جای مقالات دربارش صحبت میکنه و حتی ابن عربی رو به همین دلیل و به همین منزل و به همین تیتر مهم، خط مشی مهمش، خط قرمزهاش نقد میکنه و اون هم متابعت از پیامبره. شمس گفتیم همیشه بسیار مسلمونه، نگاه زاویهش به مسائل فقهی و مسائل برداشت‌های حکمی فرق می‌کنه، ولی در نهایت شمس تبریزی کاملا مسلمونه و یک زاویه‌هایی با یه چیزایی داره، ولی در اصول مثل پیروی از پیامبر اصلا شوخی نداره و این بحث متابعت یعنی همین. حالا این بحث متابعت چیه؟ بحثی نیست که با شمس شروع شده باشه. توی تاریخ تمدن اسلامی ما بعد از قرن اول و دوم که تازه دوره شگیری اسلامه، تا قرن سوم و چهارم و پنجم که دوره جوشش و درخشش و اون قوام یافتنشه همیشه بوده، تا میرسیم به قرن هفتم. قرن هفتمی که شمس تبریزی حاصل همین قرن هفتمه و همیشه گفتیم و میگیم که اوج دوران پختگی عرفانه و بعد از این قرنه که در واقع بحث عرفان به اون حضیض و شرایط بد خودش میفته، میفته تو خرافه گرایی، میفته تو حرفای واقعا به درد نخور، خیلی از مسیر خارج میشه و کلن چیز قابل دفاعی نیست. به هر روی در این هفت قرن از آغاز تا اوجش که قرن هفتمه، این بحث متابعت از رسول و چگونگیش و مسیرش همیشه تو فلسفه اسلامی، توی عرفان اسلامی بوده، موضوع اصلی هم بوده، خیلی خیلی هم بحث دربارش شده. خیلی از فیلسوفای مسلمان مثل فارابی و اینا سعی کردن که یک چیزایی رو از فلسفه یونان بگیرن با دین اسلام اینها رو ادغام کنن و اینا، و در نهایت کسی مثل ابن سینا هم که گفتم یکی از اون مشایای بزرگ خردورزای بزرگ مسلمانه، دانشمندان خردورز بزرگه، این کار رو کردن ولی حالا کاری نداریم. تا اینکه بعدش میرسه و میفته به دوره صفویه و اون اباحیگری هایی که میشه و داستانهایی که بهتر از من میدونید. شمس تبریزی بحث متابعت رو انقدر جدی میبینه که در کنار تعریفایی که از ابن عربی میکنه میگه که ابن عربی اشکال خیلی خیلی بزرگ داشت و اون هم متابعت نداشت. در ادامه نمونه هاشو میخونیم. پس این فصل سوم یعنی نیاز، زهد، و فصل سوم و قدم سوم رو بذارید بر متابعت. میگه شما فصل اول و قدم اول و دوم بذارید، حرکت کنید، بیای جلو، برسی به فصل متابعت، برسی به منزل متابعت و متابعت نداشته باشی و پیرو به رسول نباشی، کارت بیخ پیدا میکنه و حرکت تو حرکت ناقصی خواهد بود. حالا این متابعت چیه که شمس اصل ماجرا میدونه؟ شمس میگه در هیچ مقامی شما اجازه نداری و حق نداری که سنت رسول خدا رو کنار بذاری. مثلا میگه شما فکر نکن رسیدی به یه درجه پیش خودت میگه اصلا آقا جون من سراسر نمازم، من خودم ذکرم، اصلا دیگه فایده نداره نماز خوندن. میگه نه، میگه قومی گمان بردند که چون حضور قلب یافتند از صورت نماز مستغنی شدند. اینو صفحه 140 مقالات شمس میگه. از طرفی میگه که یه عده هستن که نماز خوندن و حجاب میدونن و شمس به اینا هم معترض میشه، میگه چطور شما نماز خوندن رو حجاب میدونید اما نماز نخوندن رو حجاب نمیدونید؟ و این جمله رو میاره صفحه 656، اگر نماز ناکردن حجاب تو نیست، نماز کردن چرا حجاب توست؟ پس دیدی که آنجا ضعف هست، چون کردن حجاب است. میگه همون نکته که گفتی، میگه اگر اونطوریه، اگر نماز خوندن حجابه، نماز نخوندن چرا حجاب نیست؟ کسی که اینو میگه یه مرضی داره، یه مشکلی داره و شمس اصلا قبول نداره. و خب شمس صحبتای عجیب غریب و جالبی داره. میگه که پیامبر خودش نماز میخوند، یعنی که تو برتر از پیامبر نیستی، پس تو هم حق نداری به عنوان کسی که متابعت بهت لازمه نمازت رو ترک کنی. یادتون باشه ما تبلیغ هیچ چیزی رو نمی کنیم دوستان عزیز، ما فقط داریم درباره اندیشه های یک آدم حرف می زنیم به صریح ترین شکل، به صادقانه ترین شکلش. و باز هم لازم می دونم بگم که ما نه الگویی رو از شمس تبریزی به حداقل جامعه مخاطبای خودمون می خواهیم تحمیل کنیم و نه در سلب، یعنی در موافقتش، و نه در ایجابش، یعنی مخالفت و موافقتش حرف بزنیم. نه، ما فقط داریم سپهر فکری این آدم رو میذاریم زیر ذره بین و ببینیم چطوری فکر کرده به عنوان یک انسان دوپا، نه به عنوان کسی که از آسمان ها اومده. پس به این نکته لطفاً حواستون باشه. پس همونقدر که شمس به متابعت معتقده و خورده میگیره به کسایی که از متابعت سر باز میزنن یا یک جمله هایی میگن، یه حرفایی میزنن که بوی عدم متابعت از پیامبر و سنت الهی درش استشمام میشه، به اونا حمله میکنه. مثلا میگه چند چند همچنان میگویی که من از محمد مستغنیم به حق رسیده، حق از محمد مستغنی نیست، چگونه است؟ همین او را پیش آورده است، خود پیغامبر با آن کمال نماز می گذارد. اگر کسی را این اعتقاد باشد که او جهت تعلیم عوام می کرد، گبری باشد، بی خبری، او را هیچ بهره‌ای نباشد. خیلی مشخصه دیگه، یعنی به صورت تمام و کمال و با شدت و حدت میکوبه آدمایی که همچین دایه‌ای داشتن. میگفتن آقا محمد برای عوام امروز هم هست دیگه، امروز هم میگن، میگن نماز خوندن شریعت برای عوامه. میگه اگه شریعت برای عوامه که چرا محمد خودش هم نماز میخوند؟ یا اینکه میگه که کسایی ادعا دارن که در آن زمان حرفاشون یه جوریه که میگن ما از محمد گذشتیم، میگه مگر میشه؟ مگه میشه تو بگی من از محمد مستغنیم؟ حق از محمد مستغنی نیست. یعنی انقدر میگه خدا به محمد نیاز داره، حالا تو چه عددی هستی که میگی که من از محمد مستغنیم؟ هیچ کس رو هم دوستان استثنا نمی کنه، حالا چه بایزید باشه، چه حلاج و سهروردی باشن، چه ابن عربی. اینجا رو ببینید داره به کی میتازه. سلطان العارفین چگونه گویم، امیر نیز نیست کو متابعت محمد علیه السلام. کجاست متابعت در صورت و در معنی؟ یعنی همان نوری و روشنایی که دیده محمد نور دیده او شود، دیده او دیده او شود، موصوف شود به صفات او. داره با یزید و ابن عربی و حلاج و سهروردی و همه اینا رو یکی یکی، حالا میخونم نمونه هاشو، داره از دم تیغ این ادعا که شما اصلا سلطان العارفین که چرس کنم امیرم نیستی تا زمانی که متابعت 100% محمد رو در صورت و معنی نداشته باشید. این کارم گوش کنید. ای بزان بزرگان بوده است که از سر علت سخنها گفتند، انا الحق و متابعت رها کردند. دو تا نکته ریز داره. یکی این که به هیچ عنوان در بزرگی این چهره ها شکی نداره، میگه اینا بزرگ بودن، سخنان آن بزرگان، نمیگه سخنان آن منحرفین، طرف رو با یک چوب نمیزنه، میگه نه اینا آدم های بزرگی بودن ولی یه باگایی به قول دوستانی داشتن و باگای مهمه. مثلا حلاج این بوده، باگ بایزید این بوده، باگ سهروردی این بوده و در نهایت حالا سهروردی و ابن عربی هم در ادامه میخونم. مثلا این تیکهی که میخونم، این شهاب الدین، منظوری سهروردیه و در ادامه بند دیگهی که میخونم میگه شیخ محمد، منظورش ابن عربیه. این شهاب الدین ترک متابعت کرد، محمدش کشت. اگر از من میپرسند متابعت خود او میکرد، نی نمیکرد. میگه سهروردی متابعت نمیکرد، ترک متابعت کرد، یعنی مسیر خودش رو از متابعت پیامبر جدا کرد. یا این جمله معروفش درباره ابن عربی که میگه نیکو همدرد بود، نیکو مونس بود، شگرف مردی بود شیخ محمد، اما در متابعت نبود. شمس تبریزی طاعت رو و متابعت رو از پیامبر و سنت اسلام راه ورود به خونه پادشاه میدونه، تشبیه میکنه به مسیر ورود، به کلید در ورود به خونه پادشاه و فرو گذاشتن و رها کردن متابعت مثل ابن عربی و بایزید و حلاج و سهروردی و اینایی که گفتیم و خیلی کسای دیگه. از نظر شمس مثل اینه که کسی بخواد از دیوارای بلند خونه پادشاه بره داخل و بره داخل اندرونیش. در خانه پادشاهی است، راه سوی پادشاه از در است، یعنی که طاعت، که دیوارها بس بلند است، نعوذ بالله هر که بیفتد. میگه راهش از دره، اگر میخوای بری از دیوار وارد شی میخوری زمین و به هر صورت بدبخت میشی. میگه که اونایی که متابعت و فرو نمیگذارن، یعنی کنار نمیذارن، اهل متابعت هستن. حتی این آدم‌های عادی و عامی که سر و کارشون با خدا در نماز، دین خودشونو دارن، تو دل خودشون مسلمونن، میگه اینا خیلی بهترن، اینا خیلی بهتر فهمیدن ماجرا رو، اینا عاقبتشون به خیره، به خاطر اینکه آفتهای خیلی زیادی در ترک متابعت. این جمله رو که این پاراگراف رو در واقع که در صفحه 217 مقالات اومده با هم بشنویم. این عوام که پنج نماز کنند از عذاب خلاص یابند، وای بر ایشان که متابعت محمد را رها کردند. عربی گفت یا رسول الله فریضه چیست؟ گفت پنج نماز. گفت رکعتی نفزایم. گفت روزه. گفت سی روز. زکات همچنین. گفت بر من غیر اینها چیزی هست؟ گفت نی. گفت بر این نفزایم و برون رفت. چون او بیرون رفت رسول الله علیه السلام فرمود که اگر بر این باشد خلاص یابد، و اینها گفتند خه ما بر این قدر قانع باشیم، دست از متابعت بداشتند و بینایی نه. میگه که یه اعرابی، یه تازه مسلمان شده، اومد پیش پیامبر گفت آقا چجوریه داستان، چقدر نماز بخونیم؟ گفت آقا پنج رکعت. گفت چقدر روزه بگیریم؟ گفتش که 30 روز. بعد میگه پیامبر وقتی این رفت بیرون گفت آقا همین حرفی رو که من زدم اگر اینا گوش بدن خلاص میشن از عذاب جهنم و فلان، این رستگار میشن. میگه اونا با هم چه فکری میکردن؟ مثل اینکه هست به بیمار میگن آقا شما قرصی که میخوری رو مثلا روزی یه دونه بخور. بعد اون فکر میکنه، بیمار فکر میکنه اگه روزی 5 تا بخوره حتما براش بهتره، تأثیر بیشتری داره. میگه نه بابا بیچاره میشی اگه این کارو بکنی. میگه این تازه مسلمان هم خه علامت ای بابا برو بابا تو مثلا ما بهتر میدونیم، یعنی علامت تمسخره، یه علامت خنده کردنه. میگه ما اصلا انقدر قانع نیستیم، 5 رکعت چیه؟ ما روزی 25 رکعت مثلا میخونیم. میگه همینش باعث شد که اینا دست از متابعت کشیدن، مسیرشون کج شد. پس از نظر شمس متابعت از رسول اسلام و سنت پیامبر بیمه مسیره. مردی که او بوی متابعت بدیده باشد منکر نشود و کافر نشود. میگه کسی که این مسیر رو درست بده و درست بره هیچ وقت از بحث و مسیر اصلی خارج نمیشه. یه جا دیگه هم که با تعبیر جالب محمدیان تابعیت کامل خودش رو از پیامبر نشون میده. ایشان همه احدیانند، ما محمدیانیم. بالای کعبه خواست که بپرد، باز گفت نی متابعت اولاتر، بر بام کعبه نماز کردن آن ندارد، انانیت های پنهان ایشان را بند کند. میگه که هر جایی که محمد رفت، میگه محمد میتونست بالای کعبه بپره بره و عروج کنه، بره و برسه به خدا، میگه اما اون هم متابعت میکرد از خدای خودش، و ما محمدیانی، ما پشت سر محمد حرکت میکنیم و از مسیری که گفته و از خود محمد جدا نمیشیم. و یکی دو جا هم درباره تفاوت عالم روح و عالم ربانی حرف میزنه و اتفاقا عالم ربانی رو خیلی مهمتر میدونه. میگه این عالم ربانیه که محل متابعته. گفتیم دیگه در باب اون مستی ها، اینجا مستی از خدا رو بالاتر از مستی عالم روح میدونه و این دوتا رو باید با هم در ارتباط و مرتبط دونست. اینو بشنویم با هم. در عالم روح طایفه ای ذوقی یافتند. میگه یه سری آدم بودن که این تزکیه نفس و این داستانا یه حالی بهشون داد و یه سرخوشی بهشون داد و توی اون وضعیت موندند. در عالم روح طایفه ای ذوقی یافتند، فرود آمدند، مقیم شدند و از ربانی سخن میگویند. اما همان عالم روح است که ربانی میپندارد، مگر فضل الهی درآید یا جذبه‌ای از جذبات یا مردی که او را بغل بگیرد از عالم روح به عالم ربانی کشد، که در متابعت درآی که اینجا لطیفه ای دیگر است. چه فرو آمدی آنجا؟ متابعتی که شمس معرفی میکنه اطاعت و عبادت سرسری نیست، بلکه عبادتیه که متابعتیه که به سمت حقیقت میره. متابعت محمدم فقط در امور و بحث ظاهری نیست، بلکه باید به معنا گفتیم، میگه به صورت، به ظاهر و به باطن باید باشه. در آن خلوت‌های ظاهر هرچند پیش روند، خیال بیشتر شود و بیش پیش رو ایستد و در این متابعت هرچند پیش روند، حقیقت بر حقیقت و تجلی بر تجلی. منظورش اینه که اگر محمد مثلا موش رو بلند میذاش، حالا حتما تو نباید موتو بلند بذاری، بحث اینه که تو در دلت و در وجودت متابعت داشته باشی که اگر اینطور باشه به معنا و به مقام اون بخوای برسی و متابعت داشته باشی، همینطوری حقیقت بر حقیقت و تجلی بر تجلی. تجلی اون لحظه دیدنه دیگه، اون لحظه باشکوه محمده. و این جمله خیلی معروفش که میگه متابعت محمد آن است که او به معراج رفت، تو هم بروی در پی او. یه استراحت کوچیکی بکنیم، شما نفسی بگیریم، برگردیم. یه جمله، یه پاراگرافی مولانا داره در فی مافی و این رو با هم بخونیم و ببینیم که اوضاع به چه شکلی میشه. شما قسمت هفتم از پادکست خرقه رو میشنوید که اختصاص داره به بررسی آرا و نظریات شمس تبریزی. مراحل سلوک رو داریم میگیم، از نیاز، زهد و تبتل و فنا، و الان و در این قسمت هم داریم درباره متابعت به عنوان یکی از منازل اصلی سلوک از منظر شمس تبریزی حرف میزنیم. تعریفی که مولانا از متابعت ارائه میده شنیدنی و خواندنیه. امیر گفت ای مولانا، اصل متابعت است. فرمود اما نه این متابعت که خلقان فهم کردند. معنی متابعت آن باشد که پادشاهی با داد و دهش، عادل، حکیم، کریم، به انواع محاسن متصف، خزائن و لشکرهای بسیار، مملکتی مأمور نقل کند، وارثی که ولی عهد او باشد بر تخت بنشیند، گل علماء و ورثت الانبیاء، همان سیرت و داد و دهش و اخلاق او ورزد. متابعت این را گویند، نه آن که هر گدایی و تونی برخیزد و دعوی متابعت کند. متابعت دیگر است و مبایعت دیگر. نکته مهم در همین بحث متابعت در مسلک شمس، یه سری سخنان متعارضیه که ممکن اگر مقالات شمس رو بخونید به اینها بر بخورید و بپرسید که خب آدمی که اینقدر اهل متابعت و میگه، چرا این صحبت‌های متناقض رو داره؟ شاید این جمله‌ها متناقض نما هستن، یعنی نه فقط یک معنای ظاهری داشته باشن، بلکه فراتر، یعنی فقط نمیخواد بحث متابعت دینی رو بگه، بحث متابعت معنوی، بحث یکی شدن هم رو خواد در واقع درباره‌اش صحبت کنه. این پیچ و خما خیلی وقتا به خاطر اینه. مصطفی صلوات الله علیه در معنی عبودیت از او هیچ فوت نمی شد. من و مولانا اگر از ما وقت مشغولی بی قصد فوت شود، بدان راضی نباشیم و به تنها قضا کنیم. و روز جمعه که نروم، مرا دلتنگی باشد که چرا آن را با این معنی جمع نکردم. اگرچه دلتنگی حقیقت نباشد، اما باشد. میبینید که صحبتهای شمس آشفته است، ما نمیدونیم کجاها گفته، در چه مجلسی گفته، به کی گفته و به چه مناسبتی گفته. خیلی وقتها هم این آشفتگی ها شاید از بدخوانی ما به دلیل مشکلاتی که این نسخه داره، نسخه‌ای که به دست نسخه خانها و پژوهشگرای ما رسیده، تمام ماجرا همینه و ما قبل و بعد اینها رو نمیدونیم و ممکنه این مشکل ها و این دیریابی های متن به خاطر این چیزها باشه. اما اصل موضوع چیزیست که خدمتون عرض کردم. یه نکته‌ای که خیلی باید مد نظر داشته باشیم و در اون بحث این که خیلی از بزرگان عرفان ما نماز خوندن رو حجاب میدونن، نماز خوندن رو برای عوام میدونن، شمس تبریزی نقدش به اونها اینه در برابر این سخن و میگه که چون هر کسی نمیتواند به اون استقراق برسه و به اون حال برسه، به اون مقام خیلی بالا برسه، پس بهتره که متابعت کنه. میگه که این راه رستگاریه، اگر هر کسی میتوانست به درجه پیامبری برسه که دیگه اصلا نیازی به این مسائل نبود. حالا که همه نمیتونن و این ظرفیت رو ندارن که به اون مقام برسن، خب بهترین کار همینه که متابعت کنن، نماز بخونن، روزه بگیرن و از همین مسیر بتونن به اون عشق، به اون خلاصیه برسن. این بند رو هم که در صفحه 613 اومده با هم بشنویم. طاعت و عمل رسول استقراق بود در خود، که عمل عمل دل است و خدمت خدمت دل است و بندگی بندگی دل است و آن استقراق است در معبود خود. اما چون دانست که هر کس را به آن عمل حقیقی راه نباشد و کم کسی را آن استقراق مسلم شود، ایشان را این 5 نماز و 30 روز روزه و مناسک حج فرمود تا محروم نباشند و از دیگران ممتاز باشند و خلاص یابند و باشد که به آن استقراق نیز بویی برند. اگر نه گرسنگی از کجا و بندگی خدا از کجا و این ظواهر تکلیفات شرع از کجا و عبادت از کجا؟ میگه اصلا نیاز نداره خدا، فقط میخواست یه کاری کنه. به قول این توی توییتر و توی اینستاگرام هست که میگن مثلا هنرمند مناطق محروم و اینا، میگه حالا که میخواست این فیضش به همه برسه، حالا که همه نمیتونن به اون درجه برسن به هر دلیلی، حالا یا ظرفیتشونه یا هر چیز دیگری، میگه این راه رو هم گذاشت که از طریق این شرعیات برسن. و در همین شرعیات شنیدید که میگن امام علی در هنگامی که تیر تو پاش بوده و در حال نماز بوده، تونستن این تیر رو از توی پاش در بیارن، چون در اون حال یک استقراقی داشته که اونجا فقط تونستن تیر رو از تو پاش در بیارن. میگه این هم یک استقراقی، یک بوییه که با همین شریعت، نماز خوندن، حج و روزه به آدمهای اهلش میرسه، دریغ نمی کنه. میگه اگر این نبود که خدا چه نیازی به گرسنگی من و شما داشت و این تکلیفات شرعی داشت. یه بند مقالات هست که ما توش متوجه میشیم که شمس همه اینا رو برای این میدونه که این حجاب‌ها کنار زده بشه، نه اینکه خود اینها تبدیل به حجاب بشه. شمس مدام از حجاب حرف میزنه توی مقالات شمس و توی این قسمتی که میخونم میگه وقتی روزه گرفتن تبدیل به حجاب میشد، روزم رو میشکستم. میگه یه جای دیدم آقا تمام ذکر و خیر من اینه که روزه بگیرم، این شده بود آمال خواسته من که روزه بگیرم، ولی درونش این خواسته نبوده، یعنی درونش در پی یک چیز بزرگتر بوده. میگه اون موقع روزه رو میشکستم. یه جایی دیگه میدیدم که حالم با روزه گرفتن خوش میشده، روزه میگرفتم. یه جای حالم با افطار کردن خوش میشده و به اون استقراق میرسیدم، این کارو میکردم، نمیذاشتم هیچ چیزی حجابی بشه. چون حجاب میشد روزه میخوردم. بعد از آن دیدم که آن صاحب جمال اندرونی که خشم گرفته بود گشاده شد، باز روزه گرفتم، همچنان گشاده بود و خوش. پس قوت آن است که به هیچ حال از او نرود، نه به صوم و نه به افطار. میگه که اینا همه خوبه، ولی نکته مهم اینه که تو در هیچ حالی از اون حق، حقیقت و سرمنشأ اصلی غافل نشی. یه جاهایی هم هست که شمس تبریزی نمیدونیم تو چه حالی بوده، نمیدونیم در دعوا بوده، تو عصبیت بوده، چجوری بوده که یه سری جمله ها رو گفته. مثلا اون جمله‌ای که متعرض میشه بارها درباره‌اش صحبت کردیم در قسمت‌ها و فصل‌های قبل که از دنیا سجن المؤمن، دنیا زندان مؤمن، شمس متعرض میشه، میگه نه آقا زندانی ندیدم، چه زندانی، خیلی هم خوب خوش میگذره. یه جای دیگه هم میگه مرا رساله محمد رسول الله سود ندارد، مرا رساله خود باید. اما همین حرف رو از زبون فخر رازی قبول نمی کنه. به فخر خودش اینو میگه، ولی وقتی فخر رازی همچین جمله‌ای میگه سری بهش میتازه. فخر رازی چی میگه؟ شمس در صحبتش بهش اشاره میکنه، میگه فخر رازی چه زهره داشت که گفت محمد تازی چنین میگوید و محمد رازی چنین میگوید. این مرتد وقت نباشد، این کافر مطلق نبود، مگر توبه کند. محمد فخر رازی یک جمله‌ای داره و میگه که محمد تازی یعنی محمد عرب چنین گفت، محمد رازی که من باشم هم اینطور میگه. میگه آقا دیگه از این کفر بالاتر، از این ارتداد بالاتر، و حالا خودش نمیدونم به خودش ایراد نمیگیره یا در چه حالی بوده، به هر صورت این گاهی این تناقض‌ها رو ما میبینیم. پس بحث این جلسه و بحث این قسمت رو جمع کنیم، یعنی متابعت رو، و به این نکته برسیم که بحث متابعت توی صحبت‌های شمس که به صورت مکتوب در مقالات شمس اومده خیلی واضحه، خیلی روشنه، یه ابهامات و پیچیدگی‌هایی هم داره که توصیه‌هایی می‌کنه به بقیه، یک حکمایی صادر میکنه که خودش خیلی وقتا مثل همین یکی دو جمله اخیری که خوندیم یک کمی جای سوال باقی میذاره که چرا به بقیه اینطوری میگه و خودش انقلتهایی رو میاره، یا میگه مرا رساله خود باید، رساله محمد کافی نیست، و شاید به یک دلیلی که فکر کردم درباره این موضوع و به این نتیجه رسیدم که میخواد بگه تو خودت خیلی مهمی، حرف خودتو بزن، تو هم به اون درجه‌ای که محمد هست برس و یه رساله‌ای داشته باش، نه اینکه قوره نشده مویز بشی. اما به هر صورت بحث تقلید رو میخواد بگه، میگه که تقلید خیلی ممنوعه، نکن این کارو، مذمومه، سعی کن خودت به اون درجه برسی، و شاید این صحبت‌هاش هم به همین دلیل بوده. پس ما درباره متابعت حرف زدیم، از تبتل و فنا گفتیم به عنوان ارکان و مقام‌های مراحل سلوک در نزد شمس تبریزی در قسمت ششم. امیدوارم که این قسمت رو دوست داشته باشید. ما با پاسداشت وقت شمس تبریزی که این همه میگه آقا وقت تو هدر نده، حال رو دریاب، نذار این عمر تلف بشه، با خوشحالی بگذرونش و و اینها، مراحل بعدی قسمت‌های آینده خدمتتون میرسیم و درباره‌شون صحبت میکنیم. صبور باشید، به سماع هم میرسیم. اتفاقا سماع پس از این هاست، بعد از درک این مراحله و بعد از دریافت این مراحله. سپاسگزارم از شما، ما رو همراهی کنید همونطور که همیشه این کار رو کردید. ممنون میشیم از شما، در حامی باش. اگر براتون امکان داشت برید اونجا صفحه ما رو ببینید و هر چقدر دوست دارید، به هر میزان که دوست دارید، از پادکست خرقه حمایت مادی کنید و حمایت معنویتون رو از ما دریغ نکنید. عذرخواهی میکنیم از این تأخیر پیش اومده. عزت زیاد، خدا نگهدار.